ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دو فرانسوی بازداشت شده در ایران هر کدام به بیش از 30 سال حبس محکوم شدند. اسرائیل در واکنش به خودداری حماس از تحویل اجساد همه گروگان‌ها گذرگاه مرزی رفح را بست. و حسن روحانی میگوید باید اقداماتی انجام شود تا نوبت بعدی جنگ به تأخیر بیفتد یا منتفی نشود. با سلام و وقت بخیر. دادگاه انقلاب تهران رأی بدوی دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را که به جاسوسی متهم شده بودند صادر کرد. به گزارش پایگاه تلارستانی قوه قضاییه میزان، حکم بدوی پرونده دو متهم با تابعیت فرانسوی که در تاریخ 18 اسفند 1401 بازداشت شده بودند از سوی قاضی پرونده صادر و به وکلای متهمان ابلاغ شد. در این بخش خبری در این رابطه بیشتر خواهید شنید. سه مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح میان غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و در جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کاهش می‌یابد. به گزارش رویترز، به گفته این مقام‌ها، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گروه حماس اجساد گروگان‌هایی را که طبق توافق آتش‌بس جدید با میانجیگری آمریکا موظف به تحویل آنها بود تحویل نداد. آنان جزئیاتی درباره مدت زمان این اقدام ارائه نکردند. روز سه‌شنبه صلیب سرخ اعلام کرد که بازیابی اجساد برخی از گروگان‌های کشته شده ممکن است زمان‌بر باشد، زیرا محل دفن همه آنها در میان ویرانه‌های گسترده غزه مشخص نیست. صلیب سرخ تاکید کرده که این روند ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشد. عصر روز دوشنبه حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اجساد چهار گروگان کشته شده اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ داد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از حکومت خواست تا اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنگ و یا تأخیر آن انجام دهد. آقای روحانی در اظهاراتی که روز سه‌شنبه 22 مهر منتشر شد با انتقاد از دوگانه جنگ یا تسلیم بر گزینه تعامل تأکید کرد و گفت بعد از حمله های اسرائیل و آمریکا و همچنین بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، مذاکره سخت‌تر شده و پیدا کردن راه پیچیده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با آمریکا را رد کرده و آن را بن‌بست محض خوانده بود. ناصر تقوایی سینماگر سرشناس ایران در 84 سالگی در تهران درگذشت. مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی از مرگ همسرش خبر داد. ناصر تقوایی زاده 22 تیر 1320 در آبادان بود و فعالیت حرفه‌ای خود را با مستندسازی و سپس کار در تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. او با ساخت مجموعه تلویزیونی ماندگار دایجان ناپلئون به شهرتی گسترده دست یافت، مجموعه‌ای که هنوز پس از گذشت دهه‌ها در حافظه ایرانیان زنده است. از مهمترین آثار سینمایی او نیز میتوان به ناخدا خورشید اشاره کرد، ای ایران و کاغذ بیخط از دیگر آثار ماندگار این سینماگر به شمار میروند. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طرح دوفرعیتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با رأی مخالف 73 نماینده رد شد. از 238 نماینده حاضر در رأی گیری 150 تن به این طرح دوفرعیتی رأی مثبت دادند، اما دلیل اینکه این طرح حد نصاب 2/3 آرا را کسب نکرد به گفته رئیس مجلس به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد. حدود دو هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم به طور مشروط موافقت کرد. یکی از شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF برای خارج کردن ایران از لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی تصویب و اجرای قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است مجلس حق لغو مصوبات مجمع را ندارد و هدف از این طرح دوفوریتی تعلیق اجرای این مصوبه تا زمان لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد است. در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یارانه سه دهک بالای جامعه از آبان ماه قطع می شود. در نشست علنی مجلس و در بررسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت مکلف شد با حذف یارانه سه دهک پردرآمد نسبت به پرداخت کالابرگ به دهک های پایین جامعه اقدام کند. در نشست سه‌شنبه مجلس، علیرضا سلیمی نماینده تهران اعلام کرد وزارت تعاون نه تنها تا اینجا قانون مجلس درباره حذف یارانه سه دهک پردرآمد را اجرا نکرده، بلکه خلاف آن نیز عمل کرده است. در این جلسه محمد باقر قالیباف هم اعلام کرد که دولت مکلف است مرحله جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی را آبان ماه اجرا کند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ واگذار شود و بحث مربوط به قانون از سوی دولت اجرایی شود. اما در ابتدای خبرها گفتم که دادگاه انقلاب تهران رأی بدوی دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را که به جاسوسی متهم شده بودند صادر کرد. در این رابطه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
حکم‌های سنگین زندان برای دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران، آن هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل. خبری که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد. در حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی نامی از متهمان برده نشده است، اما به نظر می‌رسد منظور دادگاه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از اسفند سال 1401 در بازداشتگاه اوین تهران زندانی شدند. بر اساس رأی صادره یکی از متهمان به 6 سال زندان به اتهام جاسوسی به نفع فرانسه، 5 سال حبس به اتهام اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ایران و 20 سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و محاربه محکوم شده است. متهم دیگر هم به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به 10 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تحمل 5 سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به تحمل 17 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های فرانسوی و خانواده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس با رد اتهام‌ها بارها خواستار آزادی این دو زندانی شدند. فرانسه جمهوری اسلامی را متهم کرده که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه می‌دارد و اجازه حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمی‌دهد. با این حال فرانسه پرونده شکایتش را در این باره از دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه پس گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم شامگاه 20 شهریور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. او افسوده بود که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده بود که این تبادل به زودی انجام شود، اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است. پیشتر عنوان شده بود که مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. جمهوری اسلامی 9 مهر ماه البته یک شهروند فرانسوی آلمانی دیگر را که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بود آزاد کرد. این شخص لنارت مونترلو 19 ساله، تبعه کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی بود. او در ماه ژوئن امسال سرگرم دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود که پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. پس از مدتی اما رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای آقای مونترلو خبر داد. جمهوری اسلامی متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی با بازداشت شهروندان این کشورها آنها را به نوعی به اسارت می‌گیرد.
گزارش بنیامین صدر را شنیدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره با ایران اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری مصر گفت هر وقت که ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا هم تمایل به لغو تحریم‌ها دارد. او همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را عامل مهمی در رسیدن به آتش‌بس در غزه و صلح خاورمیانه توصیف کرده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه روز سه‌شنبه خود ادعا کرده که چگونه می‌توان در میانه مذاکره به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 تن را به گفته این بیانیه به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد. دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکم روسیه را به پرداخت جریمه معادل 253 میلیون یورو به گرجستان محکوم کرد. بنابر این حکم که روز سه‌شنبه صادر شد، روسیه به دلیل اقدامهایی که در سال 1187 در منطقه مرزی تحت کنترل گرجستان مرتکب شد، به پرداخت جریمه محکوم شده است. بعد از جنگ روسیه و گرجستان در مرداد سال 1187، مسکو، آبخازیا و یا اوستیای جنوبی را به عنوان سرزمین‌های مستقل به رسمیت شناخت. بنابر اعلام دادگاه حقوق بشر اروپا، روسیه در نواحی تحت اشغال نظامی به طور گسترده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. بر این اساس نیروهای روسیه از جمله با توسل به خشونت شدید، بازداشت‌های غیرقانونی و اعمال محدودیت در تردد افراد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کردند. بنابر اعلام دادگاه حقوق بشر اروپا، حکم جریمه صادر شده نهایی نیست و طرفین 3 ماه فرصت تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. سپاسگزار از همراهیتون.